أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، گفته شد که اگر از ادله استفاده کردیم که یک معامله این باطل است وضعاً، هم برای شخص حقیقی و هم شخص اعتباری، خب اینجا میگیم اون معاملات اگر صادر بشود از شخص اعتباری باطل است، مثل بیع ربوی و یا قرض ربوی و امثال ذلک. این کلام که انا یک توهمی رو در اذهان ایجاد میکنه که حرمت وضعیه منحصر از فهمش به مواردی که دلیل دلالت بکنه بر حرمت وضعیه مستقیماً، انحصار داره به این مورد، فلذا استدراک میکنه، میگه نه در دو مورد دیگر هم میتوان ولو به دلالت مطابقی و صریح دلیل دلالت نکرده بر حرمت وضعی، بلکه بر حرمت تکلیفی دلالت کرده، اما میتوان حرمت وضعی رو هم استفاده کرد. نعم اذا کانت، این نعم گفتیم استدراک از اون توهمی است که از کلام قبل میشه، اذا کانت بعض التصرفات الاعتباریه محرمتن تکلیفن، مثل بیف کما فی حالت ان یکون عمل الشرکه التجاریه بالبضائع المحظوره التي يمنعها القانون، و قلنا بالحرمت تکلیفیه لمخالفت القوانی. مثل این که می فرماین که فروختن یک چیزی در صورتی که عمل شرکت تجاری به یک کالاهایی باشه که محظور و ممنوع است، کالاهای ممنوعه مثل کالاهای قاچاق، التي يمنعها القانون، که قانون میگه که این مثلا متاعها رو نفروشید، نخرید، نقل و انتقال ندید، و قائل بشیم به حرمت تکلیفی برای مخالفت قوانین، بگیم بله وقتی که حکومت اسلامی قانونی رو وضع میکند و روند قانونیتش گذارنده میشود، مخالفت با اون حرامه، مثل همین عبور از چراغ قرمز مثلا، یا مثلا حکومت گفت که مثلا ماشین‌های خارجی فلان اینا رو خرید و فروش نکنید، فرض کنید. این اینجا هم به خدمت شما هست که اگر این چنین گفت، فهذه مسئلتون لا یتفقون علی بطلانها و المبنى المشهور فیها و عدم استلزام الحرمت التکلیفیه للحرمت الوضعیه. این مورد درست حرمت تکلیفی پیدا می کند که ما گفتیم به حرمت تکلیفیه، اما فقها اتفاق ندارن بر بطلان اینجور معاملات، یعنی معاملات انجام میشه، نقل و انتقال حاصل میشه، ولیکن بعضیشون میگن باطله. والمبنى المشهور فیها، مبنای مشهور فقها در این مسئله عدم استلزام حرمت تکلیفیه مر حرمت وضعیه هست، اونا میگن مستلزم نیست. مثلا حالا گفتن فرض کنید که ماشین های خارجی نخرید، حالا رفت خرید، اینجوری نیست که این ماشین منتقل بهش نشده باشه، منتقل شده، کار حرامی انجام داده، عده اینجوری میگن. خب این موارد و همچنین ولا ریب ایزن فی انه یمکن فهم و تبعیت الحرمت الوضعیه لتکلیفیه به دلالت الالتزام انکانت الملازمت و عرفیه. بله یه جاهایی، خب این مورد گفتیم که چیه؟ این که ما از حکم تکلیفی بخوایم حکم وضعی بفهمیم اتفاقی نیست، بعضی ها میفهمن، فقها میگن، بعضی ها نمیگن. مثلا اموال قاچاق و بعضی ها میگن، بعضی ها نمیگن. این مورد اول. مورد دومی که میشه گفت از حرمت تکلیفی میشه حرمت وضعی رو استفاده کرد، جایی هست که به فهم عرف اینجوریه که اگر شارع فقط حرام تکلیفی بکنه و حرام وضعی نکنه به غرضش نمیرسه و بخواد بنیاد اون چیز رو براندازه، باید همونجور که هم تکلیفا حرام کرده وضعن هم حرام بکنه. مثلا فرض کنید که حالا بیع هروئین، اینجا شده فقط بگی کار حرام انجام دادی ولی معامله درسته. خب خیلی ها ممکنه بگن حالا حرام که نیست، حالا چی معامله که درسته، حالا ما مال حرام نمیخوریم، حالا انشاءالله بعدن استغفار میکنیم یه چیز. این شاره به نتیجه اون نتیجه که میخواد بگیره که این قلع ماده بکنه نمیرسه بهش. اینجا به دلالت التزام از دلیل حرمت ممکنه استفاده کنیم در این مورد خاص که شاره که حرام فرموده از تکلیفا حرام وضعی رو هم فرموده است، که این به عهده فقیه هست که به تناسب مورد و خصوصیات مورد این مطلب رو بفهمه یا نه. ولا ریب فی انه ایزن فی انه یمکن فهم و تبعیت الحرمت الوضعیه لتکلیفیه به دلالت الالتزام، ممکن است فهم تبعیت حرمت وضعیه برای حرمت تکلیفیه به سبب دلالت الالتزام یه جای ممکنه فهمیده بشه. کجا؟ انکانت الملازمت و عرفیه، اگر ملازمه بین حرمت تکلیفی و وضعی عرفی باشه. مثل کجا که این ملازمه عرفیه وجود داره؟ کما لو توقف المنع من التحقق الخارجی لمفسدت کبیرت على عدم امضاء الشارع لاصل ذلك التصرف ایزن. مثل این که توقف داشته باشه منع از تحقق خارجی یک مفسده، این که شارع بخواد این مفسده در خارج محقق نشه، پدیدار نشود، این مفسده کبیره، این توقف داشته باشه بر چی؟ بر این علا متوقع به توقف است، توقف داشته باشه بر عدم امضاء اشاره مر اصل اون تصرف را نیست. نه اینکه بگه اصل تصرف درسته قبول دارم ولی حرامه، این یه راهی بالاخره باز میشه و به نتیجه شاره نمیرسه. لأن مجرد تحریم تکلیفی لا یمنع من تحققها خارجن، مجرد تحریم تکلیفی من نمیکنه از تحقق اون مفسده کبیره در خارج. ففی هذه الموارد یفهم البطلان الوضعی به دلالت الالتزام. حالا یکی از مثالای دیگه اینه که اگه مثلا کفار هجمه کردن بر مسلمین، خب حالا اینجا ادله که میگه حرام است بیع سلاح به کفار، بگیم نه حرمت تکلیفی فقط داره، حرمت وضعی نداره، یعنی اگه فروختی معاملت درسته. خب شارع به اون نتیجهش نمیرسه. اون نتیجه چی بود؟ اونه که اون قوت پیدا نکنن پدر مسلمین رو در بیارن. حرمت تکلیفی تنها به اون غرض که اون مفسده کبیره چیه اینجا؟ مفسده کبیره قدرتمند شدن کفار است که دارن جنگ میکنن با مسلمین، این مفسده کبیره است. خب حالا بگیم که فروختن سلاح به اینا فقط حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی نداره. اینجاست که ممکن است فقیه از همون ادله‌ای که ازش استفاده حرمت تکلیفی می‌شود به دلالت الزام بگه که دلالت می‌کنه بر اینکه وضعاً هم باطل است و این معامله اصلا باطله. و یبقا هاهنا بحث آخر، و او ان هذا الشخص الاعتباري العامل للحرام ان اجرا عقدا او ايقاعا حلالا فهل نقول و پنهان فیزم. حالا اینجا یه بحثیه و اون از که حالا یه شرکتی درست شده، مثلا همین که یه بانکی درست شده، اصلا برای خدمت شما هر شبت که قرض ربوی، وام ربوی بده، یا یه شرکتی درست شده یه کارایی میکنه که این کارا، اصلا این شرکت درست شده برای اینکه نقاشی کند زیروح را و بفروشد، بنابراین که بگیم نقاشی زیروح حرام. حالا اگه اومد همین شرکتی که اصلا برای این تصدیده کارش هم همینه، اما یه کارای حلالی، خرید و فروشای حلالی هم میکنه، مثلا این پرسنلی که اونجا هست از پول شرکت میرن نهار میخرن براشون، میوه براشون میخرن، مثلا که دیگه نهار و فلان و اینا، که آیا اینا باطله یا درسته؟ این معاملاتشون چجوریه؟ و یبقا ها اونا بحث آخر و هو ان هذا الشخص الاعتباری، هذا الشخص الاعتباری العامل للحرام، این شخص اعتباری که انجام دهنده کار حرامه، ان اجرا عقدا او ایقاعا حلالا، یک عقدی رو انجام داد یا یک ایقاع حلالی رو انجام داد. خب عقد حلال عرض کردم میره مثلا نون میخره، میره گوشت میخره، میره غذا میخرن. ایقاع حلال هم، ایقاع حلال هم مثل این که مثلا یه چیز رو ابراء ذمه کرد، یه کسی مدیونه به اونجا ابراء ذمه کرد، فهل نقول و به تنفیذه اولا، آیا قائل می شویم به تنفیذ اون عقد و ایقاع یا نه؟ و سیأتی تفصیل القول حوله فی ذیل شرط ثالث، این بحثش و تفصیلش در ذیل شرط ثالث که در صفحه 130 از شرط ثالث مشروعیت و غرض، اونجا فرمان این بحث رو انجام خواهیم داد. خب همونطور که عرض کردم ما در اینجا دو تا بحث داریم. یه بحث این است که اصلا این مشروعیت العمل شرط تحقق شخص اعتباری است ام لا، دو اینکه آیا این معاملات و ایقاعاتی که انجام میدهد چجوره. این بحثی که تا حالا انجام دادیم راجع به این دومی بود که این معاملاتش چجوریه، گفتیم معاملاتش اگر دلیل استفاده کردیم که حرمت وضعیه داره، برای اونم حرمت وضعیه داره، اما اگر استفاده نکردیم خب نه حرمت وضعی نداره، مگر استدراک کردیم در دو مورد. یه مورد این است که به حسب قوانین کشور اسلامی یک چیزی ممنوع شده و قائل بشیم به این که ملازمه داره حرمت وضعی، یا یه مواردی که میدانیم که اون مفسده که شارع میخواد از بین برود و محقق نشود در خارج، این نمیشود الا به این که حرمت وضعی هم قرار بدهد. البته من اینجا فقط این نکته اشاره میکنم، حالا ببینید در اون مواردی که ما حالا گفتیم که بدانیم که غرض شارع غرضی است که بدون اون انجام نمیشود، آیا این مدلول التزامی دلیل حرمت تکلیفیه یا خودش نه به رأسه نه مدلول التزامی اونه، بلکه به رأسه ما چون میدانیم اینجا شارع مقصدش اینه که اون در خارج محقق نشه و این نمیشود الا به این که تحریمی جلب بکنه، چیز حکم حرمت وضعی جلب بکند، کشف میکنیم که شارع این حکم دارد، نه اینکه این مدو التزامی او باشه. کسی ممکنه اینجا این شبهه رو بکنه. حالا ایشون بفرمه نسبت به این مقام که آیا اصل این شخص اعتباری در این صورت که عملش عمل غیر مشروعه، آیا پا میگیره اصلا یا اصلا پا نمیگیره؟ این احتیاج داره به این که دقت کنیم در ادله تحقق شخص اعتباری، به حسب ادله جواب این سوال مختلف میشه. و جمیع و معتقدم حتی الان، اون چه که گذشت تا حالا از وقتی وارد بیان اشرت الثانی شدیم، کان یدور و حول امضاء تصرفاتهی، این در اطراف و بررسی امضاء تصرفات شخص اعتباری بود، یعنی تصرفاتش چجوره. اما ما یهمنا مما یتصل به هذا الشرط، اما اون چیزی که مورد اهتمام ما هست از مطالبی که مربوط میشه به این شرط، فهو، پس اون این مطلبه که هل ان امضاء نفس الشخص الاعتباری به غض نظر ان امضاء تصرفاتهی منوتون به مشروعیت عمل اولا، اصلا خود شخص اعتباری و امضاء شخص اعتباری از طرف شاره به غض نظر از امضاء تصرفاتش که حالا امضاء میکنه یا نمیکنه، این منوط هست اصل شخص اعتباری و امضاء شخص اعتباری به مشروعیت عملش یا نه؟ که همینطور که عرض کردم، اصلا وقتی یک بانکی داره تشکیل میشه برای قرض ربوی، اصلا این بانک به نظر شارع و از نظر شرعی وجود اعتباری پیدا میکنه یا اصلا وجود اعتباری پیدا نمیکنه؟ این یه بحثیست غیر از بحث این که حالا ربایی که میده چطوره، کارایی که میکنه چطوره، اونا تصرفاتشه. فعل القول به شرطیه، اگر ما قائل به شرطیت بشیم، یعنی بگیم چی؟ یعنی بگیم این که عمل مشروع باشد، این شرط در تحقق امضاء شخص اعتباری است. اگه اینو گفتیم لا یمضا مثل هذا شخص من اصله، این شخصی که عملش غیر مشروع اصلا از بنیاد این امضا نمیگردد، اصلا که ان لم یکنه، مثل که اصلا وجود پیدا نکرده. ولهذا وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر یک کسی اومد اموالی رو تخصیص داد به این بانک، به این شخص اعتباری، اصلا همچین تملیکی محقق نمیشه. مثل این که یک کسی بیاد بگه آقا من این اموال ما دادم به پسر فلانی که اصلا فلانی پسر نداره. وقتی پسر نداره اموال ما دادم اون موضوع نداره. اینجا هم همینجوره، اگر این شخص اعتباری اصلا تحقق نداره به خاطر اینکه شرط تحققش محقق نیست، اگه اموالی رو برای اون قرار دادن، این اموال ملک اون نمیشود، چون صالبه به انتفاع موضوعه. و لهذا و به خاطر این عدم امضا این شخص اعتباری بنیادن و اصلا، ان خصصت اموال لمثل هذه الشرکه فی بدء تأسیسها، اگه تخصیص داده بشود اموالی برای مثل اینجور شرکت ها در ابتدای تأسیسش، فلا ملکیت لشرکه لهذه الاموال، مملکیت درست، فلا ملکیت لشرکه لهذه الاموال، اون شرکت ملکیتی برای این اموال پیدا نمی کنه. و کذالک انشتوریه او استعجره مکانون لها، حالا اومدن به خدمت شما عرض شود یک جایی رو خریدن برای این شرکت یا یه جای رو اجاره کردن برای این شرکت، اینا هم فل معاملتو باطلتون شرعن ولا حق للشرکفی ها، این معامله باطل شرعن و اون شرکت حقی نداره در این به خدمت شما رسود که معامله. چرا؟ چون اصلا وجود نداره، صالب انتفاع موضوعه، برای کی اجاره کردید؟ برای کی خریدید؟ خب بعد بفرماد و یرتبط هذا البحث به ماهیت دلیل الاعتراف الشرعی به شخص الاعتباری. بفرماد که داوری درباره این مطلب که آیا مشروعیت عمل شرط برای اصل امضاء شخص اعتباری هست یا نیست، این مرتبط می شود به ماهیت اون دلیلی که اعتراف شرعی به شخص اعتباری از او استفاده می شود. فنقول، حالا بر اساس اون دلیل باید محاسبه کنیم. یکی از ادله چی بود؟ یکی از ادله این که اقامه می کردیم برای این که شعار اعتراف نموده است به شخص اعتباری، مسئله اختلال نظام بود. اگه این بر دلیل رو بپذیریم، البته اونجا مباحثی بود دیگه، این قلت و قلت هایی داشت، حالا اگه پذیرفتیم که دلیل مشروعیت، بگیم آقا اگه شعار امروز بگه من مانگو قبول ندارم، اختلال نظام لازمه، چون تمام زندگی بشر الان وابسته به این بانک شد، هیچ کسی پول دستش نمیاد معمولا الا اینکه از بانک خارج میشه دیگه. یا مردم قرض میدن میگیرن وام میگیرن، خب بانک کجا میدن وام میگیرن؟ معمولا بانک ها وام میگیرن دیگه. خب بعد این پول اگه مال اونا نمیشه، وقتی این وام باطل باشه، بعد میرن باش مصالح میخرن، خونه درست میکنن، نمیدونم حقوق میدن، چه میکنن، همه اینا مشکل پیدا میکنن. از این اختلال نظام کشف میکنیم که شعار قبول کرده. اگه دلیلمون این باشه، جواب اینه که با این دلیل نمیتوانیم شخص اعتباری هایی که عملشون عمل غیر مشروع اثبات کنیم. چرا؟ برای اینکه اگه اینا رو حذف کنیم که اختلال پیدا نمیشه، چون شخص های اعتباری که عملشون مشروع است به حدی هستش که نظام رو برپا کنه و اختلال ایجاد نشه، از حذف اینا که اختلال نظام پیدا نمیشه. فنقول ان کان دلیل هو المحاذیر اللازمه که اختلال نظام من عدم الاعتراف، اگه دلیل این باشه، فبالالتفات الارتفاع هذه المحاذیر به امضاء الاشخاص المتصدین للاعمال المشروعه و امضاء تصرفاتهم لا يمكن احراز و امضاء الاشخاص المتصدین للاعمال اللامشروعه. با التفات به این که این محاذیر به سبب امضاء اشخاصی که تصدی کننده اعمال مشروعه هستند و شارع هم امضا نموده تصرفات اون اشخاص را، با توجه به این جهت چون دیگه کار مردم را میفته و اختلال نظامی پیش نمیاد، لا یمکن احراز امضاء اشخاصی که متصدی اعمال لا مشروعه هستند، لأن المقدار المتيقن من هذا الدليل اللبي هو امضاء اولئك الاشخاص المتصدين للاعمال المشروعه. چون مقداری که متيقن است از این دلیل لبی، که دلیل اول دلیل لفظی نبود، این بود که اختلال نظام لازم میاد، عقل هم حکم میکند به اینکه اختلال نظام قبیحه و شارع هم قبول نداره، اینه دلیلش. خب این قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که اگه شعار قبول نکنه اختلال نظام لازم بیاد. حالا اینجا اگه شعار قبول نکنه که این شخصای اعتباری که اعمال غیر مشروع دارن رو قبول نکنه، خب اینجا اختلال نظام لازم نمیاد. چرا؟ برای این که شخصای اعتباری که اعمالشون مشروع فراوانه، با اون کارا انجام میشه. خب پس اگر دلیل اون باشه، نتیجه این میشه، و ان کان دلیل هو عدم تضییع حقوق المسلمین. اما اگر دلیل ما عدم تضییع حقوق مسلمین باشه، که این یه تفصیلاتی داره که یه هم میکنم برای جلسه بعد بذاریم بهتره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.